در جمع پیش کسوتان تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. تا 13:00 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم با موضوع خصوصی سازی در ورزش و مخصوصاً دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. در طول هفته از زوایای مختلف به موضوع نگاه کردیم، مخصوصاً بعد روانشناسی و بار روانی که در جامعه ایجاد خواهد شد یا احیاناً نشاطی که میتونه ایجاد بکنه، و از طرف دیگر در مورد مسائل اقتصادی و روشن شدن موضوع که آیا این اقدام پسندیده است یا خیر، یا اصلا شدنی است و می توان در بورس سهام دو باشگاه را عرضه کرد یا خیر. نظرهای خودتون رو به ما برسونید. 220-213-87-220-213-88 شماره پیامک 30306. در انتهای برنامه دیروز با جناب آقای واعظ آشتیانی هم صحبت شدم و با ایشون گفتگو کردیم در مورد موضوع برنامه، که اتفاقا ایشون پیشتر به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال هم فعالیت داشتند و البته رتبه ها و مقام ها و مرتبه های دیگه هم در ورزش داشتند و همچنین در صنعت. اما پیش از این که با ایشون مجددا گفتگو رو آغاز بکنیم و ادامه بحث رو با ایشون پیگیری بکنیم، بخش آقای صادق مهرانی رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون گفتگو جریان خواهد داشت.
خصوصی سازی موضوعی است بسیار مهم و به همان اندازه حساس. قدرت مالی دولت
و آسیب پذیر بودن بخش خصوصی در برابر آن، خصوصی سازی را از جنبه های گوناگون دارای اهمیت می کند. قیمتگذاری واقعی، بسته های تشویقی متناسب، حمایت به منظور توانمندسازی بخش خصوصی و برقراری عدالت در بازار از مسائل مهمی است که در خصوصی سازی باید لحاظ شود. واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی و دور نگه داشتن خریداران حقیقی و حقوقی نیمه دولتی و نیمه خصوصی از حیاتی ترین مواردی است که تجربه های پیشین نشانه هایی از چنین خریدارانی را ثبت کرده که مشکلات عدیده‌ای را برای دولت، شرکت های واگذار شده و سازمان خصوصی سازی به وجود آورده و نارضایتی کارگران و کارمندان شاغل را به همراه داشته. هر آنچه تا این لحظه گفتیم در موضوع واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس به نهایت اهمیت و حساسیت می‌رسد. واقعیت این است که دو تیم بزرگ استقلال و پرسپولیس در کنار دویون پیدا و پنهان خود و نیز دارایی‌های منقول و غیر منقول، میلیون‌ها طرفدار دارند که با نگرانی تحولات و نیز سخنان مسئولین زیرک را دنبال می‌کنند. هر اقدام و بلکه هر جمله دو پهلو و شایبه برانگیز می‌تواند جمعیت چند میلیونی طرفداران قرمز و آبی را نگران کرده و باعث التهاب شود. امری که نه به سود دو تیم است، نه به سود فوتبال و نه مطلوب نهادهای ناظر بر این واگذاری.
آقای واعظ آشتیانی پشت خط برنامه هستند. ضمن تشکر از صادق مهرانی که این بخش رو تقدیم شما کرد. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اکرامی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم که مجدد مهمان شما هستم.
خواهش میکنم. درود بر شما. خیلی صریح و روشن دیروز فرمودید که نظرتون رو همونطور که پیشتر هم اعلام کرده بودید به همون گونه با همون قاطعیت بیان میکنید در برنامه و در مورد سازوکارهایی که پیاده شده تا به اکنون و گلالود بودن در واقع ماجرا و اون جریانی که باید مردم به خوبی رصد بکنن صحبت کردید که الان مشخص نیست وضعیت واقعا برای مردم و اطلاع ندارن که چه اتفاقی در واقع داره میفته. ادامه صحبتهای از اتادی رو میشنم.
بله، من یه نکته ای را عرض کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. من اعتقاد و تحلیلم این هستش که اصلا بحث واگذاری بهانه ایست برای پوشش دادن بر ضعف مدیریت بر این دو باشگاه، برای پاسخگویی به اینکه چه مدیرانی رو در این 7-8 سال گماردین و چه صدماتی رو متوجه این دو باشگاه کردن و چه رفتارهایی منجر به این شد به لحاظ سوء مدیریت که روح هواداران مکدر بشه و حتی این تصور پیش بیاد که متولی ورزشکش و تعلق خاطر به یه رنگ خاص داره، که من خودم شخصا این مطلب رو قبول ندارم که ایشون تعلق خاطر داره، چون هیچ مسئولی راضی به این نمیشه که به خاطر تعلق خاطر یک سوژه و یک حواشی جدید برای خودش ایجاد بکنه، ولی به گونه ای عمل کردن که این شاعبه متاسفانه قوت گرفته و هر از گاهی هم ما شاهده یه سری صحبت ها از این باب هستیم. لذا نتیجه گیری این بخش از عرایض رنده حکایت از این واقعیت که میخواهم پوشش ضعف مدیریت و عدم نظارتشون بر این دو باشگاه و اتفاقات اقتصادی که برای این دو باشگاه و بدهی هایی که برای این دو باشگاه ایجاد شد رو پوشش بدن. اما حالا میخوام خصوصی سازی کنم. ما بحثمون اینه، یعنی خصوصی سازی این منظر که بیان سهام رو 10% واگذار کنن و اشاره به این کردن که ما میخوایم بازارگردانی کنیم از طریق فرمول بازارگردانی اتفاق بیفته و همونطوری که دیروز هم بنده اشاره کردم کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه همگی از اما اگر با این بازارگردانی یاد میکنن. و نکته ای که اشاره داشتم این هست که شخص وزیر گفت یه اطلاع ندارم. خب یه عده اطلاع نمیدونم، بندم جزء اون عده هستم که قطعا اطلاع ندارم، ولی خب جزء اون هواداران و جزء اون مردمی هستم که میگم شما که اطلاع دارید بیاین شفاف سازی کنید، در یک برنامه ای برای مردم بازگو کنید این داستان بازارگردانیتون و واگذاری 10% سهام به کجا میخواد برسه، از کجا میخواد شروع بشه، به کجا ختم بشه، و نکته مهم در حالا 10% رو فرض بگیریم با همه فرمولا و شفاف سازی هایی که شما کردین محقق شد و این عمل انجام شد، چه التزامی وجود داره که با این مدیرانی که شما ها دارین سال آینده که سال مالی این دو باشگاه خواهد بود و گزارش حساب رسوم خواهد در مجمع قرائت بشه منجر به سود بشه؟ هرچند که شخص وزیر سال آینده نیست که بخواد پاسخگو باشه، یعنی وزیر بعدی باید بیاد با این چالش بجنگه، یعنی واقعا یه چالش اجتماعی ایجاد میشه. و نکته مهمتر این که اول دولت 11 ادعا بر این بود که استقلال پرسپولیس میخواد خصوصی بشه، بحث‌های متعدد شد، 3-4 تعویق افتاد و باز این داستان رونق گرفت. و سوال اساسی این هستش که چرا حالا که 3-4 مونده دولت تموم بشه میخواین این کار رو بکنید؟ میخواین چه یادگاری از خودتون بذارید؟ میخواین یه یادگاری بذارید که حاصلش چالش‌های متعدد برای دولت بعد باشه؟ اگر کار کارشناسی خوب کردین، کار کارشناسی خوب رو دولت بعد بدهید با استدلال و بگویید که حالا شما بقیه کار رو شما زحمت شو بکشید. مگه میشه یه دولتی همه کارا رو خودش، نه تنها در این عرصه، عرصه‌های دیگه یه سری کارها هست از دولت‌های قبل ارمغان میاد، دولت بعد سعی میکنه اونها رو به یک عملیات اجرایی برسونه، یه بخشی هم دولت فعل میکارد که دولت بعد درو بکنه. این یه واقعیت، یه زنجیره کار اجرایی هستش. و چه التزامی وجود داره که سود داشته باشید؟ با 10% چه خصوصی سازی به وجود میاد؟ واقعا جای سواله. شما تو فرابورس که نمیتونین ببرین به دلیل اینکه 3 متوالی سود ندادین، همین الان هم با بدهی های متعدد مواجه هستین. اینی که حالا دوتا استادیوم رو به نام این دو باشگاه بکنیم، فوقش ثروتش رو میخواین افزایش بدین، کارآمدیش کجاست؟ چه التزامی بر موفقیتش هست؟ 90% دست خودتونه. حالا شما با 10% میخوایی این موضوع رو به تعبیر بنده لکه‌دارش بکنی، بعدم برین ادعا بکنین در دولت 12 خصوصی سازی حساب پرسپولیس اتفاق افتاد، همین شعار میخواد بشه. و من اطمینان دارم که اگر این اتفاق بیفتد آقایون در آینده شعار اینو میدن، و اگر اتفاق هم نیفتد مدعی میشه ما میخواستیم بکنیم و اجازه ندادن بکنیم. یعنی هر مدلی که شما بخوای وارد عمل بشی پشت این یه بهره برداری سیاسیه، و بنده تعبیرم اینه که یک اتفاق سیاسیه قبل از اینکه یک اتفاق میمونی باشه برای اینکه خصوصی سازی دو باشگاه استقلال پرسپولیس انجام بگیره. حالا من در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون، واقعا تشکر میکنم که صریح صحبتاتون رو بیان میکنی، چون با پرده پوشی به نظرم ما به نتیجه نخواهیم رسید و هرچه جدیتر و حالا مسئله رو مشخصتر به شنونده هاون بگیم به نظر میاد اگه کسی هم نقدی داشته باشه میتونه در موردش راحت تر صحبت بکنه. خیلی ممنونیم جناب آقای بایزاشتیان،
سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید.
درود بر شما، وقت
خدا.
خصوصی سازی در ورزش دنیا به شهرها و کشورهای مختلف سر زدیم، اما کلی‌تر نگاه کرده هوتن خداپرست به این موضوع.
حرفه باشگاهداری نه تنها در بین ثروتمندان دنیا بسیار پرطرفداره، بلکه بسیاری از ستاره‌های بازنشسته دنیای ورزش رو هم مجذوب خودش کرده و اونها با خرید امتیاز خیلی از تیم‌های معروف یا نچندان معروف دنیای فوتبال سعی دارن این بار در شکل دیگری وارد دنیای فوتبال بشن. یکی از این اسطوره ها رونالدو اوریجینال یا همون رونالدو نازاریو دلیمون برزیلیه که سال قبل مالکیت باشگاه رئال وایادولید رو در فوتبال باشگاه های اسپانیا یا لالیگا در اختیار گرفت. او طبق ادعای رسانه ها بعد از سالها بازی در رده های ملی و باشگاهی در تیم های مثل بارسا، رئال، اینتر و میلان تونست که به باشگاهداری بپردازه و این بار به این شکل وارد دنیای فوتبال بشه. رونالدو نازاریو 51% از سهام این باشگاه رو خریداری کرد تا با عنوان که جدید انتخاب بشه تا برخلاف بسیاری از بازیکنان بزرگ و نامی فوتبال دنیا و همرده‌های خودش که بعد از بازیگری به سرمربیگری روی میارن او در امر باشگاهداری به فعالیت خودش در فوتبال اروپا ادامه بده. گفته میشه رونالدو برای خرید این باشگاه چیزی نزدیک به 30 میلیون یورو هزینه کرده تا این باشگاه توسط شخص اداره بشه. اسطوره دیگری از دنیای فوتبال که همین راه رو در پیش گرفت دیوید بکام بوده. بازیکن سابق تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، رئال مادرید، منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن و میلان مالکیت یک باشگاه در فوتبال MLS یا همون رقابت‌های فوتبال لیگ آمریکا بر عهده گرفت. باشگاه اینتر میامی که در یکی از تجاری‌ترین شهرهای کشور آمریکا واقع هست و باشگاهیه که با سرمایه‌گذاری‌هایی که دیوید بکام روی اون انجام داده و تقریباً 51% سهام اون رو خریده، بازیکن‌های بزرگی مثل بلیز ماتوئیدی و گونزالو ایگواین رو به ترکیبش اضافه کرده و حتی تونست به فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های کنکاکاف هم صعود بکنه. و فقط یک گام تا صعود به جام باشگاه‌های جهان فاصله داشتند، اما در فینال به تیم تیگرس مکزیک باختن و نتونستن به مهمترین افتخار دوران حرفه‌ای خودشون برسن. اونها البته قهرمانی رقابت‌های MLS رو به دست آوردن تا نشون بده دیوید بکام فقط یک فوتبالیست خوب نبوده و در بحث باشگاه‌داری هم میتونه موفق باشه. یکی دیگر از این ستاره‌ها هم جرارد پیکه هست، بازیکنی که هنوزم برای تیم بارسلونا فوتبال بازی میکنه اما مالکیت یک باشگاه در فوتبال آندورا رو بر عهده داره. یک کشور در نزدیکی کشور اسپانیا که کشور بسیار کوچکیه و فوتبال قدرتمندی رو هم نداره، اما جرارد پیکه تونسته با در اختیار گرفتن مالکیت این تیم به عنوان یک مالک فوتبالی شناخته بشه. او حتی در رشته تنیس هم سرمایه‌گذاری کرده و تونسته خصوصی سازی رو در ورزش تنیس هم جلو بره. خیلی دیگر از ستاره‌ها هم هستن که به این امر روی آوردن و سعی کردن تا با خرید سهام باشگاه‌ها همونها رو خصوصی بکنن و همین که سرمایه‌ای در گردش باشگاه‌ها رو بالا ببرن تا این باشگاه‌ها مطرح بشن و در دنیای فوتبال هم برای خودشون نامی دست پا کنن.
سپاس از اوتن خداپرست. مورد تلفنی داریم با هم دیگه بشنویم.
راجع به این برنامه ورزش جامعه میخواستم بگم، راجع به خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال. از زمان نظرم اینه که مگر اینا باشگاه هم، اینا تیم هم، باشگاه یه تعریفی داره. اینا دوتا تیم هم، دوتا باشگاه نیستن. باشگاه رو یا واقعا ما نمیدونیم معنیشو یا دلمون میخواد اینا رو باشگاه خطاب کنیم. نخیر، شما طبق تعریف بین المللی فیفا باشگاه باید یه خصوصیاتی داشته باشه که بیت باید این دوتا بکنن. دوتا تیم هم. متشکر، ممنون.
این نکته رو بارها و بارها ما در برنامه‌های متعدد گفتیم و در موردش صحبت کردیم. حالا ظاهراً جوری ساخته و پرداخته شده که به نظر باشگاه بیان حداقل. حالا رفت و برگشتی داریم در خدمتتون هستیم. با آقای کت خدازاده کارشناس برنامه صحبت میکنم. درود بر شما.
درود بر شما.
وقت بخیر. خب باز دوباره به اینجا رسیدیم که مثلا 10% از ظرفیت باشگاه ها به بورس ارائه بشه سهامشون و 10% هم در اختیار مردم قرار بگیره، 90% دیگرش که همچنان در اختیار دولت هست، ضمنی که اگر کلش هم قرار بگیره بنا به فرمایش شما و دیگران ممکنه که یه شرکت شبه دولتی یا شبه خصوصی بله اونو بخره. به هر حال باز انگار خیلی در ماهیت ماجرا تغییری ما احساس نمی کنیم.
به هیچ وجه. بهتون گفتم که شوخی دارن میکنن که اینا فقط الان یکی از راهایی که هست اینه که ببینید الان دارن به صورت غیر مستقیم خب بدهیاشون رو صفر میکنن، چون وقتی که بخوای وارد بورس بشی یه چارچوب خیلی سختی داره که شما نمیتونی شرکت زیانده باشی، باید طرح و برنامه معطوف به آینده داشته باشی. اولا یه کاری که میتونن بکنن خیلی خوبه اینه که برای اینکه وارد بورس بشن یه آدابی داره، از جمله چشم اندازیه که باید بدن، اونو منتشر بکنن، بگن تو این طراحی چشم‌انداز چی دارم. اینا باید یه چیزی بدن به نام امیدنامه که بر اساس اون مشخص میشه که آینده‌اش چیه، منابع درآمدیش چیه، چطور میخواد کار بکنه. درسته؟ خواهش کنید اینو منتشر کنن، این امیدنامه ای که بعد بورس داره میپذیره اینا رو وارد بشن، اینو منتشر کنن شما بخونید.
وقت فکر میکنید امیدنامه معمولا چند صفحه میشه؟
خیلی خلاصه است.
خلاصه
اصلا خلاصه‌شو برای شما بفرستن، یعنی خلاصه‌ش رو شما بگید که کلا محورها رو میگن که ما مثلا در این عرصه ها میخواییم درآمدزایی بکنیم، از آ میخواییم برسیم به ب به این دلیل که وضعیت بازار اینجوریه، بازار به این شکل خواهد رفت، از اینجا میخواییم برسیم. فقط عناوینش رو براتون بخونن، اصلا توضیحاتش رو نمیخواد. ببین اصلا چی دارن میدن.
حالا به طور مثال اگر باشگاه حالا واقعا سوددهی باشه، به نظرتون چه نکاتی باید توش باشه؟ یعنی مثلا بگم ما در نقطه ها اینقدر درآمد داریم، فعلا درآمدمون از اینجا و اینجا و اینجاست، امید بر اینه که درآمدها بدین ترتیب بیشتر بشه.
ببینید اصلا اینجوری نیستش که خودشون رویایی بگن، که وقتی که میخواد یک مؤسسه وارد بورس بشه یک طرح خلاقانه ای داره، مدیران مالیش میشینن و مدیران دیگش بازار رو بررسی میکنن، حتی مشاور میگیرن بازار اون کالا رو، کالای شما فوتباله درسته؟ نه. اونو بررسی میکنن، میگن که فرصت‌های پیش روی ما اینه، قابلیت‌های پیش روی ما اینه، سرمایه‌های ما اینه، حالا ما در 7 بخش در 6 بخش میتونیم رشد بکنیم. برای اینکه اون کسی که میخواد سهامو بخره باید امیدوار باشه که این سهامو خوب داره میخره، نه اینکه ضرر میکنه. این در مورد همه شرکت‌ها است، هر چیزی که وارد بورس میشه. بعد میاد میگه که یک الف میخوام از اینجا به اینجا برسم، ب میخوام از اینجا به اینجا برسم. بعد این امیدنامه رو کارشناسا میبینن، تایید میکنن، میگن بله این میتونه حالا بره وارد بشه. اونو بهتون بدن، میبینید که احتمالاً با چیز خیلی باید فاصله داشته باشه، یعنی حرفای قشنگ قشنگه.
حالا فرض بکنیم که اونها حرف قشنگ بزنن، اون کارشناسان بورس چرا باید تایید بکنن؟
خب آخه همکار تو من گفت آقا مواظب باش حرفای بد نزن.
خب دارین حرف خوب میزنین که
نه دیگه آقا،
منظورش اینه حرف محکم نزنین، حالا شما یه کم لطیفش بکنید.
برید از اونا بپرسید چرا تایید میکنه. همین الان امکان داره که چیز باشه، من نمیدونم اصلا، شاید تایید نکنن، من نمیدونم.
حالا
اما یه قاعده است، اونها باید مطمئن بشن که این شرکت شرکتیه که سوداوره، رو به رشده. اگر نباشه تایید نمیکنن دیگه. کمه که تا الان نتونستن وارد بشن دیگه.
حالا تو الان نشدن چون بخاطر اینکه نمیخواستن اصلا شاید وارد بورسشون بکنن.
ببین یه چیزی هم به شما بگم، گاهی وقتا مثلا خود دولت دلش میخواد که از دست اینا راحت بشه، اما آداب داره. اون آداب هم اصلا ربطی به فوتبال نداره، اون آداب ربط داره به فهم و رویکرد جامعه کشور نسبت به اقتصاد، نسبت به بخش خصوصی. میدونید این یک کوچیک در یه دل بزرگه که این اتفاق میفته. فرقی نمیکنه نیشه مثلا شرکت نیشکر 7 تپه باشه یا باشگاه مثلا راهن، فرقی نمیکنه، آدابش یه چیزه. شما مثلا به عنوان نمونه، شما مثلا ببینید وقتی که آلمان شرقی مزمحل شد و آلمان متحد شد، ببینید کارخانه های آلمان شرقی رو چجوری اومدن به بخش خصوصی دادن. شما باورتون میشه حتی بعضی از این کارخانه ها رو اون موقع که یورو نبود، مارک بود، به 1 مارک و 2 مارک میدادن. اصلا مهم اون واگذاریه نیست، مهم اون کسی که داره میاد میبینن که چی کار میخواد بکنه، آیا میتونه اینو به رشد برسونه یا نه، اشتغال ایجاد کنه، تولید ثروت بکنه یا نه.
حالا بستر فوتبال به نظرتون چقدر این امکانو به وجود میاره؟
فراوون. ببینید شما یک الان مثلا میاد مثلا پفک نمکی میخواد مثلا یه شرکتی اینو مثلا تولید بکنه، باید بگرده مخاطب پیدا بکنه، یعنی بستر مصرف پیدا بکنه. تو این کشور فوتبال بالقوه نمیدونم 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون چیز داره، بستر مصرف داره، این خیلی پول دراره، همه جای دنیا همینطوره. اما اینکه چطور بتونی اینو پیدا بکنی، یه هنری میخواد و بعدم یک سری از مجموعه قوانین میخواد و آدمهای باهوش و خردمند که اصلا ببین موضوع اینه، باید کسی باشه که بگه من میخوام از طریق فوتبال پول در بیارم. فوتبال بهانه ای نباشه برای اینکه یه جا دیگه بره پول در بیاره، یه جا دیگه بره پست بگیره.
ما اصلا افرادی رو داشتیم، حالا البته دست به جیبم بودن، یه خورده خرجم کردن شاید برای این تیم ها، اما بقال سر کوچه‌ام نمیشناختشون.
عزیزم بعضی از اینا که دست به جیب بودن الان تو زندانن.
حالا میخوام اینو بگم، بقال سر کوچه‌ام طرفو نمیشناخت.
بله.
بعد الان همه جا حالا خوب یا بد میشناسنش، مطرح شده و اگه مثلا یه صفحه مجازی بزنه حداقلش 10 برابر 20 برابر منی که گوینده رادیو ام.
اصلا اشکال نداره. آه. ببینید در
نه میخوام بگم که اونایی که اومدن و رفتن اینجوری اصلا میگم خیلی نمیشناختنشون مردم، ولی الان همه میشناسنشون.
یه نکته
ای هست، یه سریشون هم به قول شما زندانه.
نه ببین یه نکته ای هستش، اصلا اشکال نداره طرف میاد میگه من جاه طلبی دارم میخوام مردم منو بشناسن، خود دلش میخواد.
آخه طرف نیومده آقا اومدنش.
ببین نکته بعدی اینه، بعدش چی میشناسنش که بعد باهاش چیکار بکنه، وگرنه ای که آدم محبوب بشه که ایراد نداره، آقای رونالدو آقای مسی هر جای دنیا برن کلی میدونن.
البته مشهور شدن، محبوب که نشدن بندگان خدا،
حتی اصلا محبوب هم نشد. میخواد که کسب منافع بکنه، مشروط به این که اون منافع در چارچوب و پرنسیپ های قانون باشه هیچ اشکالی نداره. اما گاهی وقتا فوتبال یا ورزش بهانه یا برای یه کار دیگه است، اونجاست که این ورزش لطمه میخوره.
بله حرف منم همین بود. بله درست میفهمم، چون طرف مثلا حالا توی یه جای دیگه یه کار دیگه به خاطر اون اسم و رسمی که پیدا کرده میره. آره. و حالا مثلا کارهای دیگه ای رقم میزنه،
ولی مثلا باشگاه یوونتوس این نیست، آس میلان این نیست، حتما تو شونگاهی وقتا تخلف هم اتفاق میفته، اما قاعده نیست. اون واقعا میخواد این باشگاهش نگرداره، همونطور که یه کسی سوپرمارکت میزنه میخواد سوپرمارکتش بشه به یه فروشگاه زنجیره بزرگ، اصلا اشکال نداره. یه کفش فروشی داره زیر پله، میخواد بشه زنجیره یه فروشگاه کفش، خیلی هم خوبه، دستش هم درد نکنه، اما میخواد تو کفش کار بکنه، نمیخواد بعد بره برج بسازه.
بله درست میگی. بسیار خوب، سپاسگزارم از تو.
پایدار باشی.
فردا امیدوارم در خدمتتون باشم.
ممنون.
وقت بخیر. شنونده ورزش جامعه از رادیو ورزش هستید.